بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گاهی از اوقات آدم یک موضوعی رو میدونه ولی مقدار اهمیت اون موضوع رو درک نمی کنه. گاهی ممکنه احساس بکنه مقدار اهمیت موضوع رو هم میفهمه ولی تصویر روشنی از عظمت موضوع از همان مقدار اهمیتی که درک میکنه نداره. من میخوام درباره یک موضوع بسیار ساده امشب صحبت بکنم که قطعا همه ما از اون آگاهی داریم، ولی برای اینکه میزان اهمیت این موضوع رو درک بکنیم حدود 10-12 مورد از بیانات حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه رو در این باره آوردم برای شما قرائت کنم، چون مثل بنده ای عاجز از بیان اهمیت این موضوع و اگر من بگم یا از بنده پذیرفته نمیشه یا مبالغه آمیز تلقی میشه، که اینم بابا وقتی که میخواد در مورد یه موضوعی مبالغه کنه دیگه اینجوری شلوغش میکنه. لذا کسی که میشناسیم عارف جلیل القدر، عالم به معارف دینی و احکام الهی، آیه بهجت، یه جورهایی سخنانشون برای ما حجیت داره. اجازه بدید من کلمات ایشون رو درباره این موضوعی که میخوایم صحبت کنیم براتون قرائت کنم، بعد یه توضیح مختصری رو اضافه کنم. قبل از این که به کلمات آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه برسیم، یک روایت از بین ده ها روایت از مرقومه مبارکه امام زمان ارواح الله الفدا برای شما قرائت کنم، بعد شما وارد موضوع بشید. می فرماید حضرت فرمودن و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم، زیاد دعا کنید برای فرج که این فرج شماست. به تعابیر مختلف در روایات آمده است فرج در دعای فرج است. میتونید ترجمه کنید به این که اگر دعا برای فرج بکنید به فرج خواهید رسید، میتونید ترجمه کنید به این که اصلا اگر رسیدی به مقام دعا برای فرج به فرج رسیده ای، یا فرج نوعی یا فرج شخصی، یا تو را خدا نجات میدهد یا اصلا جامعه ای که به این نقطه برسد جامعه نجات یافته است. خب اجازه بدید درباره دعا برای فرج بخشی از کلمات آیه بهجت رو با هم مرور بکنیم. اینها همه عباراتی است که از ایشون به چاپ رسیده. کسانی که در درس‌های ایشون بودن در خلال درس‌های ایشون نکاتی رو می‌فرمودن، مجموعه‌ای رو منتشر کردن. بر اساس شنیده‌های شفاهی نیست. می‌فرماید هر چه ظهور حضرت نزدیکتر شود بلاها بیشتر می شود. هنوز بلاها بعد از این است. سفیانی 8 ماه به اسم می کشد. ابو سفیان و اولادش ظالم و علویون و اولادش مظلوم آنها بودند. آن حضرت می آید و از ظالمین برای مظلومین انتقام می گیرد. انتقام خونین. حالا ما در راحتی و نعمت هستیم، خدا بلاها را رفع و به مبتلایان یقین و صبر عنایت کند. این یک هشدار اولیه. بعد ایشون می‌فرماید که در جای دیگری باید دعا کنیم این جنگ و فتنه به نفع شیعه ختم شود و اینقدر کشتار واقع نشود، زیرا بلاها در اثر اعمال خود ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بعد می‌فرماید خداوند هرگز آسایش و راحتی گروهی را برطرف نمی‌کند مگر اینکه آنان خود را تغییر دهند، خود آن را تغییر دهند. بعد در چند جمله بعدی می‌فرماید حال باید برای رفع آن شرایط استجابت دعا را تحصیل نموده و درست دعا کنیم. بعد باید از می‌فرمایند با تفصیل که از اون چیزی که موجب این مشکلات شده باید فاصله بگیریم ضمن دعا، نه اینکه دعا کنیم جنگ و بلا مرتفع شود تا به کارهای سابق خود ادامه دهیم و به انجام آنها بیشتر موفق گردیم. باید دعا کنیم که آتش جنگ لا اله بدلن خاموش شود، نه اینکه از اینجا خاموش بشه از جای دیگری شروع بشه. بعد می‌فرماید اگر 100 دام رفت 200 دام و 300 دام چطور؟ در جای دیگری به تفصیل می‌فرماید آیا درست است در حالی که شیعیان در معرض حمله هستند و به نابودی کشانده می‌شوند در مستحبات تأمل کنیم؟ یعنی بشینیم به یه جزئیاتی بپردازیم که آیا مثلا حضرت صادق علیه السلام در دعای هر روز و بعد از هر فریضه ماه رجب یا من ارجوه لکل خیر از اول دعا انگشت رو حرکت میدادن یا آخر دعا؟ این چه موضوعاتی دارید بهش میپردازید؟ برید دعا کنید برای رفع بلا از مؤمنین. بعد میفرماد آیا نباید ناراحت باشیم و دعا کنیم و فرج مسلمانان را بخواهیم؟ خب آزاده آقای بهجت می‌فرمودن هر یه دونه انفجاری که در عراق خبرش می‌آمد حاج آقا متأثر می‌شدن و خب می‌دونید خیلی آقای بهجت اهل سکوت بودن، درباره مهمترین موضوعات به این سادگی حاضر نمی‌شدن حرف بزنن، باید دعوه ایشون رو بدونید. بعد در جلسه استفتاء که نشسته بودن این ایام انفجارها، حالا نه به این صورت، داعش هنوز اون زمان ظهور نکرده بود که ایشون بودن، دو سه تا مسئله رو جواب میدادیم ایشون دیگه از اون برنامه متعادل خودشون خارج میشدن، آه میکشیدن، لا اله الا الله میگفتن. میگفتیم چرا؟ میفرمودن هر روز انفجار نمیگذارن آدم آروم بگیره. بعد آقای آزاده آقای بهجت می‌فرمان وقتی که یک انفجار خبرش می‌رسید انگار این انفجار در فامیلای نزدیک ایشون رخ داده، اینجور متأثر می‌شد و تا چند روز با هر خبر انفجاری حال ایشون بد بود و گاهی از اوقات می‌گفت آدم نمی‌دونه در این شرایط دعا کنه قبل از ظهور، در یه همچین شرایطی دعا کنه برای ظهور بمانه. من تحلیلم اینه که ایشون البته ایشون تصریح فرمودن. در جای دیگری می‌فرماید چقدر باید در فکر حضرت غائب باشیم و برای تعجیل در امر فرجش دعا کنیم. به طور یقین دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت مؤثر است، اما نه لغلغه زبان و عجل فرجه خشک و خالی و ورد همیشگی برای اینکه مردم بلندشن بیان جلو اسم حضرت رو ببرن. دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله عمل مستحبی است، یعنی راستی و جدی و با هم و غم متأثر باشیم و از خدا بخواهیم تا فاصله هزار و چند ساله که بین مردم و واسطه فیض اتفاق افتاده است برطرف شود و به پایان برسد. دعای با حال حزن و اندوه و تأثر قلبی از مردم واقع نمی شود. اگر می شد قطعا وضع اینطور نبود. در جای دیگری حالا دارن که تصریح میکنن باید با اشک و آه و ناله باشه دعا تا اثر بگذاره. ما خود را در کلام دیگری، ما خود را از اطرافیان و دوستان آن حضرت میدانیم، ولی در این امر یعنی دعا برای تعجیل ظهور او مسامحه میکنیم. ظهور آن حضرت اهم حاجات ماست، ولی ما عجل فرجه میگوییم فقط برای اینکه بفهمانیم مجلس ختم شد و یا اینکه در موارد ازدحام مردم صلوات میفرستیم تا مردم جابجا شوند، نه اینکه جدا بخوایم صلوات بفرستیم. با اینکه میدانیم او واسطه بین ما و خداست، ما ازالک به فکر او نیستیم. ای کاش میدانستیم که احتیاج او به ما و دعای ما برای او به نفع خود ماست، وگرنه قرب و منزلت او در نزد خدا معلوم است. من یک روایتی رو اشاره می کنم. امام صادق علیه السلام فرمودن که بعد از اینکه خدا تصمیم گرفت به دلیلی که حالا توضیحش مفصله برای قوم بنی اسرائیل 400 سال عذاب نازل بکنه، اینقدر زجه زدن دعا کردن 170 سالش خدا بخشید. رقمهای حالا متعددی ذکر شده. بعد حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید شما شیعیان هم باید دعا کنید تا فرج ما نزدیک بشه. در واقع حضرت تقاضا می کنن برای فرج ما دعا کنید. در واقع تقاضا دارن می کنن. چجوری اینا رو باید دادم توضیح بده؟ در کلام دیگری می‌فرماید راه خلاص از گرفتاری‌ها منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، نه دعای همیشگی و لغلغی زبان و صرف گفتن عجل فرجه، بلکه دعای با خلوص و صدق نیت و همراه با توبه. بله، در جای دیگری می‌فرماید ما در دریای زندگی در معرض غرق شدن هستیم. دستگیری ولی خدا لازم است تا سالم به مقصد برسیم. باید به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف استغاثه کنیم که مسیر را روشن سازد و ما را تا مقصد همراه خود ببرد. بعد حالا دیگه کلمات بعدی رو من همینجور خلاصه دارم می‌کنم. این جمله از آیه بهجت رو که از یکی از روایات استفاده شده رو ببینید. روایت دارد که در آخر الزمان همه هلاک می شوند بجز کسی که برای فرج دعا می کند. من اگر اینو گفته بودم که کسی قبول نمی کرد که. گویا همین دعا برای فرج یک امیدواریست و یک ارتباط روحی با صاحب دعاست. یکی دو تا نکته عرفانی تا حالا آقای بهجت در لابلای این کلمات بیان فرمودن که حالا من در یک جمع‌بندی عرض میکنم. بذارید یه بار دیگه براتون بخونم. گویا همین دعا برای فرج یک امیدواریست و یک ارتباط روحی با صاحب دعا. رفقا اگر دیدید که احساس حق حق گریه کردن و زجه زدن و سوختن برای فرج بهتون دست داده خبر بدید، معلوم میشه ظهور نزدیکه. تا وقتی که دعا برای فرج برای ما مثل اعلام موافقت است، خدایا فرج مولا را نزدیک بفرما من موافق هستم، معلوم میشه فرج نمیرسه، یا برسه با هلاک و نابودی ما خواهد رسید. چی بگه آدم؟ ببینید، و یک ارتباط روحی با صاحب دعاست. دعا برای فرج، میگه من چجوری ارتباط برقرار کنم با حضرت؟ شما میدونید بعد از اینکه حضرت تشریف فرما بشن چجوری میخوای ایمان بیاری ایشون؟ همونه، تو دلت شک نکنی، مردم بگن شما فکر میکنید ایمان درست میشه، قلبت سالم میشه، نور به قلبت میباره. بعضیا به شدت شک میکنن درباره حضرت، از کسانی که قبلا شیعه بودند و منتظر، به خاطر عدم صفای باطن. این ارتباط روحی باید عمیق باشه، با دعای فرج میشه، ای خدا، ای پیغمبر. آدم چجوری بگه اینو؟ به شهر نگاه میکنی درباره دعا گویی گرد مرده بران پاشیدن. بعد میفرماید همین مرتبه ای از فرج است. میفرماید مهمتر از دعا برای تعجیل فرج حضرت، دعا برای بقای ایمان و ثبات قدم در عقیده و عدم انکار حضرت تا ظهور او میباشد. میدونید دعای دوران غیبت چیه دیگه؟ ثبت قلبی علی دینک. خیلی مورد سفارش آقای بهجت بود این دعا، خود حضرت سفارش میفرمودن. چقدر رحمت خداوند شامل حال کسانی است که بی تفاوت نباشند و برای رفع این همه ابتلاءات و بلاهایی که برای مسلمانان و بر اهل ایمان وارد میشوند گریه و تضرع و ابتهال کنند. خداوند میفرماید فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، ای کاش آن هنگام که گرفتاری از جانب ما به سوی آنان می آمد تضرع و زاری می کردن. به ما چه مردم یمن رو دارن تکه تکه می کنن؟ به ما چه مردم عراق و شام در معرض نیستی قرار دارن؟ به ما چه؟ به ما ربطی داره؟ به ما چه هر مجروحی رو به بیمارستانهای یمن می برن امیدی برای زنده ماندن و مداوا شدن در بیمارستان نداره؟ چون چیزی تو بیمارستان نیست. خیلی عجیبه. من میترسم روز قیامت به ما بگن تمام سیر و سلوک شما دلسوزی برای دوستان مؤمنتون بود و چون صعود نکردید به جهنم سقوط کنید. میترسم روز قیامت به ما بگن اون زمان مسیر سلوک الله تو این بود. بعد می‌فرماید اگر مسلمانی در چین مبتلا بشود ابتلای او ابتلای ماست و ما باید خود را مثل او گرفتار بدانیم. و بعد کلمات دیگری که نقل کردند که کشتن هزار نفر در جبهه نظیر کشتن هزار گوسفند است، با این حال ما هیچ متأثر نمی‌شویم. آیا خوب است فردا هم بلا بر سر تو بیاید و از کسی سر و صدا و فریاد بلند نشود و اصلا متأثر نشوند؟ چه بسا بالاترها هم متأثر نشوند. یعنی این بلا سرت بیاد دیگه ملائکه هم برای تو متأثر نمیشن، چون تو متأثر نشدی برای دیگران که سر میبریدن. آیا ناراحت نمیشوی؟ اگر مورچه ای ما را گاز بگیرد قرار و آرام نداریم، از گزیدن یک کک و پشه ناراحت می شویم. پس چرا سر بر سر مؤمنین و مؤمنات از زمین و هوا آتش و موشک می بارد ولی ما ناراحت نمی شویم؟ چگونه از نیش یک پشه قرار و آرام نداریم، حاضر می شویم این همه تیر و بلا و عذاب بر سر مؤمنین بریزد؟ بعد می‌فرماید در روایت اومده هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران دوستان مؤمنت هم بپسند. خب آیا هیچ نگران هستیم؟ اینجور متدین هستیم؟ اگر به راستی شیعیان کسانی هستند که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، برای شادی ما شاد و برای ناراحتی ما محزون میشوند، آیا ما اینطور هستیم؟ آیا در شادی و غم با ائمه شریکیم؟ آیا می شود شیعه باشیم و یک شب بگذرد و برای نابودی دشمنان اسلام و اهل بیت دعا نکنیم؟ قبلا فرمودن دعای با عشق. آقا برو خودتو بساز، برو بد نباش، برو خوب باش. ببین میتونی زجه بزنی؟ سلوک تو امروز اینه، بعد ببین چی کارت میکنن. و یا دعای ما صمیمی نباشد، میشه فرمود یه شب ما بگذره و دعا نکنیم یا دعا کنیم صمیمی نباشه. بعد میفرماید اگر دعاهای مقرون به عشق داشتیم پیش میبردیم و اگر میمردیم شهید میشدیم، مقصود حاصل میشد. الان برادران و خواهران مذهبی و دینی ما در فشار و ناراحتی به سر میبرند و ما این گونه راحت و بی تفاوت نشسته ایم. پس اگر روزی ما در فشار و ناراحتی به سر ببریم و آنها راحت باشند، عیبی ندارد. در حالی که جامعه توحیدی باید طوری باشد که اگر جایی از آن آسیب دید، جاهای دیگر بی تفاوت نباشند. قطعا آنان که در دعا راستگو و محموم به هم اهل بیت و مستبشر به سرور آنان هستند، مبصرات و مشاهداتی دارند و قطعا مثل ما چشم بسته و نابینا نیستن. من که به شما عرض کردم این سلوکه، این راه سیر الالهه. میفهمد هر کسی محزون به حزن اهل بیت باشه چشمش باز میشه. اینقدر اهمیت میدن به موضوع. بعد در انتها میفرماد خدا نکند که برای تعجیل حضرت دعا کنیم، ولی کارهای ما برای تبعید حضرت باشد. خب اکنون در کلام دیگری، مردم عراق و شیعیان به ظلم صدام و آمریکا و متحدانش گرفتارند و بلا و آتش بر سرشان میبارد. اگر ما خود را به جای آنها بگذاریم که انهو بلا بر سر ما میبارد، ایشون خودش همین طور بود. آنها نه مقری دارند نه مفری، معاش هم ندارند و در سرای خود بدون نفت و آب و برق و نان هستند. واقعا ایشون طاقت نیاوردن، رفتن مردم یمن رو ندیدن، بدتر از مردم عراق هستن. آیا درست است مسلمان ها این گونه مبتلا و گرفتار باشن و ما غافل باشیم و دست روی دست بگذاریم و حتی حال دعا و توسل نداشته باشیم؟ مگر صاحب کار یکی نیست؟ مگر امور ما با آنها به دست یکی نیست؟ پس چرا به او متوسل نمی شویم و در رفع مشکلات و شدائد و بلاها از او استمداد نمی کنیم و او را نمی خوانیم؟ اگر امروز در مصائب آنها شریک نباشیم، یعنی این که فردا هم اگر ما گرفتار شدیم شما هم در مصائب ما شریک نباشید. بله مسلمانان به فکر همدیگر نشدند، لذا کفار در فکر آنها شدند و برای تفرقه میان آنها و تسلط بر آنها و منافع آنها و تسلط بر آنها و منافع آنها نقشه کشیدند و از راه‌های گوناگون و بیشتر از راه تطمیع آنها را به دام‌های خود گرفتار نمودند و اسیر خود کردند. اسلام، جهان اسلام و مسلمان‌ها با داشتن اسلام چه احتیاجی به دیگران دارند؟ الی آخر. بعد در آخرین جمله ای که دیگه با یک اشاره بگذرم، جملات زیادی است. در یک جمله می فرماید شما فکر نکنید برخی گمان می کنند دعا کار پیرزنها و پیرمردها و عجزه است. نه، دعا ما را افراد ناتوان نیست. خب این معناش یعنی چی؟ بذارید من همینجا توضیحی رو که می خواستم عرض بکنم بگم. اولا دعا بعد برای پیرزنها نیست، دعا برای ناتوانها نیست. بنده شدیدترین دعاها برای پیروزی و نصرت اسلام رو که مثل یک مادری که جوان از دست داده، مثل گریه هایی که تو شما در مصائب اهل بیت انجام میدید گاهی از اوقات، کجاها دیده باشم خوبه؟ شب عملیات از بعضی ها که اتفاقا سری نترس داشتن و از همه جلوتر بودن، خدا شاهد من تعجب می کردم. من شب عملیات والفجر 8 تو قرارگاه شهید صیاد شیرازی رو می دیدم گریه می کرد، تعجب می کردم این چجور گریه ایه. این چجور قصه خوردن برای جبهه اسلامه؟ این چجور زجه زدنه؟ شهید صیاد شجاعت بی نظیری داشت، اهل جنگ بود، مورد محبت خاص حضرت آیت الله بهاءالدینی بود. شهادت رو هم که دیدی چجوری تو هوا زد و نایب امام زمان خم شد بر پیکر مطهر او، بوسه زد بر تابوت او، بوسه زد. عجب شهادتی به دست اشقیاء از منافقین. مزدش رو گرفت. او اهل جهاد بود ولی گریهش بیشتر از بقیه بود. ترسوها اصلا گریه نمی کنن، ترسوها تضرع نمی کنن، ناتوانها حس نازنین و لطیف و بلند و بالای دعا رو پیدا نمی کنن. اونها در ضعف خودشون اسیرن. دوستان من، چرا باید هرچه به ظهور نزدیکتر میشیم دعا و تضرعمان افزایش پیدا کند؟ چرا؟ البته بدونید کافی نیست ما تک تک اهل دعا باشیم. شهر ما باید فرهنگ دعا داشته باشد و صدای ناله باید از شهر به آسمان برود. دیدید ایام محرم شهر عزادار و سیاه پوش می شود، تا حدی البته. چرا؟ یکی از دلایلش رو عرض کنم. اولا تا تواضع نکنیم ظهور رخ نخواهد داد. ثانیا دلیل دیگرش این است که ظهور رخ می دهد که ما را به اوج تواضع برساند. ظهور برای چی رخ می ده؟ برای نون و آب؟ خدا بلد نبود نون و آب ما رو بدون دشمنان تأمین کنه؟ ظهور برای تقرب الالله رخ می ده. تقرب الالله لازمه اش چیست؟ خلع تکبر از دل. اوج احساس تضرع در قبل از ظهور مقدمه ظهوره، شرط ظهوره. پس از ظهور میگیم من مقدمه این انکسار خود در برابر پروردگار عالم را در دعاهای برای فرج حس کرده بودم، و بعد مولا دست تو را میگیرد و بالاتر میبرد، و بعد میری پشت سر حضرت نماز میخونی میبینی او چقدر متواضع به پروردگار است. ظهور برای چی رخ میده؟ ظلم چرا برچیده میشه؟ انسانها بتوانند متواضع بشوند. مشغول گرفتاری های بی خود و لاتائلات تحمیلی نشوند، بتوانند به عبادت بپردازند. ظهور برای این رخ میده، ظهور برای تضرع تو رخ میده. تا تضرع تو نباشه ظهور رخ نمیده، چون میخواد حضرت از شما استفاده کنه. چاقو دسته خودش رو نمیبره. مستکبران، من الان یه دعا میکنم، الان آمین بگید، این ادبیات رو ما یادمون نرفته باشه. خدایا مستکبران عالم را نابود بگردان. خدا به دست ما مستکبران را نابود بگردان. خدا با ظهور مهدی فاطمه مستکبران را نابود بگردان. حالا خواهش میکنم دستاتون رو همینجوری پیش خودتون نگه دارید، من این آیه قرآن رو براتون بخونم. فرمود ادعونی استجب لکن، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هنو دعای خودت خوش نشده بگم ها. مستکبر من و توییم که دعا نمی کنیم. ما میخوایم مستکبر رو از بین ببریم؟ ما خودمون چیزی از جنس استکبار در روحمون است. فرج بیاید که ما را نابود میکند. شما سه بار دعا کردید برای نابودی من. گفتی مستکبران را نابود کن. مستکبر کیست؟ آیه قرآن میفرماید کسی که اهل دعا نیست. قصر در رفتید امشب، در خانه نماندید و به مجلس دعا آمدید.
نجات پیدا کردید. نجونا و رب الکعبه.
و الا مردم میرفتن امشب دعا میکردن که امام زمان رو خدا برسونه برای نابودی ما. شما خوش به سعادتتون، صدقه سر شما هم شاید چیزی به ما برسه.
چرا باید دعا کرد برای فرج؟ چرا دعا چیزی از جنس فرج است؟ چرا میفرماید در دعا برای فرج، فرج شما هست؟ فرج یعنی ما را به آستانه تواضع به بارگاه ربوبی بکشاند. دعا هم همین کار را انجام میدهد.
چگونه می شود که خدا مستکبران را نابود می کند؟ به خاطر گل روی متواضعان خود.
متواضعی وجود نداره. کو چند نفر بیار ببینم.
در شهر چند میلیونی چند هزار نفر به مجلس دعا رفتن. متضرعی وجود نداره. من از هیئت‌های محترم تقاضا می‌کنم، دستشون رو می‌بوسم، پیشنهاد بهشون میدم شب‌های ماه مبارک رمضان نگن دعای ابو حمزه سومالی داریم، بگن دعای افتتاح داریم. ثواب دعای ابو حمزه سومالی رو هم می‌برن، چون در دعای افتتاح دعا برای فرج هست. میگن شب‌های ماه مبارک رمضان ما مراسم دعا برای فرج داریم. ماه رمضان از آدم شدیم، از خودخواهی و مانند حیوانات سر در آخر خودخواهی کردن جدا شدیم. میخواهیم دعا کنیم برای فرج. ضمن آن خدا ما را میبخشد و به خاطر فرج استغفار کنیم. ذنوبنا بهی مغفوره، دعاءنا بهی مستجابا. گرفتاری هامون هم برطرف میشه. ارزاقنا بهی مبسوطه، همومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مقضیه. ما چرا باید تضرع در دعا برای فرج رو بالا ببریم؟ برای اینکه ارتباط با حضرت راهش همینه. با شعورها میتونن به محضر قدسی قطب عالم امکان برسن و با شعور کسی است که زجه بزند به خاطر گرفتاری های مسلمین. کسی که اهل زجه زدن صمیمانه و عاشقانه برای رفع گرفتاری مؤمنین نباشد، شعور ندارد که به محضر حضرت ولی عصر برسد. او کجا؟ مقام قدسیه. ولی الله الاعظم کجا؟ یاد اون روایت میفتم، روایت خیلی عجیبیه، از امام رضا علیه السلام پرسیدن شما چرا نام قیام کننده که وصفی است برای مهدیتان میبرید می ایستید و دست روی سر میگذارید؟ دقت کنید در پاسخ امام رضا علیه السلام. فرمود برای اینکه این نام را حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا دوست دارن. وقت هر کدوم از شیعیان در دوران غیبت این نام را بر زبان جاری می کنند، حضرت بر می گردد و با محبت به او نگاه می کند و او در مقابل نگاه با محبت مولای خود خوب است بیستد و با احترام دست روی سر بگذارد. یه اسم میبری، حضرت با محبت به تو نگاه میکند، باید بایستی در مقابل مولای خود دست روی سر بگذاری.
زجه بزنی برای فرج، حضرت چگونه به تو نگاه خواهد کرد؟
ما با ولی خدا ارتباط نداشته باشیم کارمون درست نمیشه. باور میکنیم اخلاق سکولاری که برای ما سالها تبلیغ کردن به نام برخی یا بسیاری از درسهای اخلاق اسلامی موجب میشود باور نکنیم؟ ما میخواییم حسادت ما برطرف بشود،
خصاصتمان برطرف بشود، هرس نخوریم، حسرت نخوریم. ما میخواهیم رذایلمان را کنار بگذاریم، کار اخلاقی کنیم، بعد به محضر حضرت برسیم. قدم از قدم بر نخواهی داشت بدون عنایت مولای خودت. و امروز شاهراه ارتباط با مولا و قلب مقدس او دعا برای فرج است، دعا برای رفع بلا از مؤمنین است. خودت را به این آستانه برسان، از خودت بخواه. من دیدم بعضی از جوانها به ذهنشون خیالات گناه میفته ناراحت میشن، میگن ما چیکار کنیم خیال گناه به ذهنمون نیاد، یا وقتی به ذهنشون خطوراتی خلاف عقاید دینیشان خطور میکند ناراحت میشن، میگن یه شکها و خطورات منفی به ذهن ما حتی علیه اهل بیت میاد، خیلی ناراحتیم، چیکار کنیم اینها نیاد؟ خب یکی از سوالها رو همین قرار بدیم که من چیکار کنم؟ حالت تضرع برای نجات مؤمنین ندارم، حالت زج زدن برای فرج ندارم، چه خاکی به سرم بریزم؟ البته اگر از من سوال کنید میگم نمیدانم چه بگویم، یه جوری برو درستش کن. اینو از خود حضرت بخواه. من امیدوارم با کلماتی که از حضرت آیت الله العظما بهجت شنیدیم یک مقداری جدی گرفته باشیم موضوع دعا برای رفع بلا از مؤمنین و موضوع دعا برای فرج رو، اون هم به شیوهی که ایشون فرمودن. یالا این توضیحات ما اضافه است. ما اگر دعا برای فرج بکنیم استکبار جهانی خرد خواهد شد و الا من به شما تبریک میگم، به شما ملت قهرمان که امروز هم پرده دیگر از تحقیر ملت ایران پرده برداری شد و 200 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا نامه نوشتن، بیانیه صادر کردن که پادگان‌ها و مراکز نظامی ایران باید به طور مطلق هر لحظه که خواستیم مورد بازرسی قرار بگیره، پر روتر از قبل شدن و شما ذلیلتر از قبل. راه این که مستکبران را ذلیل بکنید این است که خودتون جزو مستکبران نباشید. نفس شما مؤثر خواهد بود. آدم صاحب نفس باید تو عرصه سیاست قدم برداره و الا چیزی جز نکبت نتیجه رفتارش نخواهد بود. گذشت اون زمانی که می گفتیم سیاست ما این دیانت ماست. امام به ما یاد داد سیاست ما این عرفان ماست. آقای بهجت به ما یاد داد این اوج معنویت ماست. همه شما تبریک میگم که امروز ملت ایران را ذلیل‌تر از قبل کردن. قبلا داستان فقط هسته‌ای بود، حالا شد نظامی. حالا بفرمایید. ریشه اینا کجاست؟ بارها آقای بهجت فرمودن، امام هم قبلشون فرمودن، ما باید خودمون رو بسازیم. حزب اللهی که اهل زج زدن نیست بی خود میکنه اهل فریاد زدن علیه آمریکاست. مرگ بر آمریکایی تو چه ارزشی داره در حالی که روح خودت مستکبره؟ چه فایده ای داره جز این که شلوغش میکنی؟ هیچ اثری نداشته باشه چه فایده این داره؟ اثر باید داشته باشه کلام تو. و اگر تو جزو مستکبران نباشی، وای خدای من، از ابهت تو استکبار در هم خواهد نشست شکست. در روایات هست و نصرهو به رعب، رعب یاران حضرت استکبار را در هم می شکند. چرا یاران حضرت ولی عصر اینقدر رعب آفرین هستند برای کفار
برای اینکه در مقابل امام زمانشون مثل کنیزی متواضعن، نه مثل غلام. این فروتنی در مقابل خدا، این شکست احوالی در مقابل ولی خدا موجب می شود از آنان رعبی بر دل دشمنان بیفتد. شما اگر حضرت تشریف فرما بشن پشت به خانه کعبه بدن، صدا بزنن مردم مرا یاری کنید، فرداش میرید سر کار؟ بله؟ فرداش میری سراغ زندگی خودت؟ مطمئنم شما بچت مریض باشه میسپری به خانوم، میگه خانوم دیگه بقیهش با شما، من رفتم، نمیدونم کجا چجوری. توصیف کردن یاران خراسانی را هنگامی که سفیانی به عتبات میرسد، آنان چگونه پرشور میروند و دفاع میکنند. وقتی حضرت نیاز به تو داشته باشه دیگه تو سر از پا نمیشناسی. الان هم نیاز داره، از سر لطف، نه اینکه واقعا نیاز داشته باشه. دوستان من، حرف من اینه، ما این کاره نیستیم. ما عزاداری برای امام حسین بلدیم، ما این کاره نیستیم. من خودمو دارم میگم. دعا برای فرج کردن آدابی دارد، احوالی اقتضا می کند که داشته باشیم، فرهنگی می خواهد که نداریم. تمرین کنیم، ما در آغاز راهیم. گفت رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم اینقدر داره شدید گریه می کنه که دستهاش رو گذاشته روی زمین، تکیه داده به دستهاش. بعد خطاب به یک مولایی که غائب است گریه می کند، مولای غیبتو که نفت رو قادی، و عبارات عجیب و غریب. یک صفحه مناجات حضرت طول می کشه نقل کرده. میگه من اصلا مونده بودم، اولا چرا آقا اینقدر شدید گریه می کنه، ثانیا مولای حضرت کیه که غائب شده؟ ایشون خودشون امام زمانن. امام زمان معلومه معناش اینه چی؟ کسی بالاتر از اون نیست. بعد از آرام شدن حضرت پرسیدم که آقا برای کی داشتید گریه میکردید؟ فرمود به یاد غیبت طولانی مهدی من افتادم. این گونه زد چه زد؟ ما فرهنگش هنوز برامون جا نیفتاده. انشالله شب میلاد حضرت، حضرت به ما لطف خواهد کرد حتما، انشالله گره ما رو خواهد گشود. من خواستم یک مسئلهی برای دلهای شما ایجاد کنم، و الا نیمه شب نیمه شعبان مگه ممکنه متوسل به حضرت بشیم دعای ما مستجاب نشود؟ اونم حضرتی که این چنین دل شکسته است، بچه هاشو دارن قلم قلم میکنن، اینایی که تکه تکه میشن همه لحظه های آخری ابن الحسن دارن میگن. بیشترین معرفتی دینی که مردم یمن دارد در ارتباط با امام زمان است. کسی که می آید ما را نجات می دهد، کسی که می آید او را کمک خواهیم کرد. ممکنه خیلی از معارف دیگر را نداشته باشن، این یه دونه را دارن. خب توسلی به محضر امام زمان ارواح الله الفدا پیدا کنیم. میگن قنداقه حضرت بقیت الله الاعظم رو به خواسته ملائکه به اذن مولا امام حسن عسکری علیه السلام به آسمان بردن. لحظاتی اهل آسمان او را ببینند و ببویند و بهره ببرند. حضرت نرگس خاتون در جریان هست، می داند که خطری فرزند او را تهدید نمی کند، اما بعد از لحظه ای دلش گرفت، میگن اومد ابراز نگرانی و دلتنگی کرد. حضرت فرمودن الان عزیز دل تو میارن، صبر کن. من میخوام میگم یا صاحب از زمان، این روزه رو مقدمه دعای این مجلس میخوام، نه اینکه شبش سرور شما نباشه. اون مادری که تو کربلا فرزندی از آغوشش رفت و دیگه برنگشت، اون مادر هم فرزندش رو دوست داشت، این مادر بزرگوار شما. فقط به حق دل شکسته رباب مادر علی اصغر، ما را گریه کن و دعا کن فرج قرار بده. همین ابن الحسن، بده برای امامی که سر جداست گریه کنیم، ولی برای امام سرفراز گریه نکنیم. وقت به ما خواهند گفت شما منتظرید حتما سر از امامتون جدا کنن گریه کنیم. اگر برای امام سرفراز مردم کوفه گریه می کردن، آن امام سرجدا نمی شد. برای امام سرفراز خود گریه کنید. برای امامی گریه کنید که احدی نمی تونه اخم کنه نسبت به حضرت. انشاءالله آقامون میان، پای رکابشون می جنگیم و اقتدار او را افزایش خواهیم داد، ولی به شرطی که زجه بزنی برای تمنای او. یه روایتی رو یادم رفت براتون بگم. می‌فرمود امام صادق علیه السلام در یه قومی از اقوام گذشته بنا بود فرج بیاد، مقرر شد بهشون اعلام کردن مثلا 7 سال دیگه فرج خواهد آمد، یا 5 سال، یا مقدارشو گفتن. اینقدر همه شادمان و مغرور شدن، همش به هم میگفتن بیاد ما این کارو میکنیم، بیاد این کارو میکنیم، عالیه. 10 سال فرج به تأخیر افتاد. ما خبر به شما ندادیم بشکم بزنید، خبر به شما دادیم تضرعتون رو افزایش بدید. میگن چون عجب و غرور پیدا کردن به تأخیر افتاد. باید این بارگاه زجه زد، باید تو نمازها زجه زد. انشالله لیاقت پیدا کنی بری پشت سر آقایی نماز بخوانی که بیشتر از تو در خانه خدا گریه می کند و زجه می زند. در یه روایتی قصه عجیبی دیدم، آقا باید با زجه این آقا رو برگردوند. آقا ظهور کردن مدینه، آمدن مکه، ندای آسمانی حضرت رو معرفی کرده، آقا پشت مقام ابراهیم ایستادن، باید برن کنار خانه کعبه، الا یا اهل العالم خودشون رو معرفی کنن. لحظه حساس دقت کنید، تو روایت نوشته اصحاب حضرت 313 نفر از اقصا نقاط آمدن، یا اصحاب خاص دور حضرت جمعن، حضرت نمیره. میان میگن آقا خواهش میکنین، آقا تمنا میکنین، شروع کنید ما بیعت کنیم، حرکت رو آغاز کنیم. اونجا هم تمنا میکنن تا حضرت میرون. در برخی روایات آمده با اکراه شروع میکنن. آقا این آقا ناز دارن، نازشون رو باید خرید. ای که ناز تو خریدن داره، روی زیبای تو دیدن داره. هر کی ناز حضرت رو نخرید نشناخت حضرت رو. باید نازش رو خرید. ابن الحسن به این سادگی ها نیا آقا، بگذار ما بمیریم در منت کشی تو، چیزی از ما باقی نمانده باشد که بیایی، چیزی از انانیت ما باقی مانده باشد میترسیم مقابل تو بایستیم.
الله لعنت الله علی القوم الظالمین.